فصل 15 جفری ریموند. آن روز قرار بود شاهدی دیگر بر موفقیت روش کار پوارو را به چشم ببینم. مبارزه جویی آن روزش در برابر ما نشان می داد چه آگاهی عمیقی به روح انسانی دارد. ترس یا احساس گناه باعث شده بود که خانم آکروید حقیقت را بگوید و او اولین کسی بود که عکس العمل نشان داده بود. وقتی آن روز بعد از ظهر پس از عیادت بیماران به خانه بازگشتم، کارولین به من گفت که جفری ریموند تازه رفته است. در حالی که پالتویم را در حال آویزان می کردم، پرسیدم: می‌خواست منو ببینه؟ کارولین پاسخ داد: می‌خواست آقای پوارو رو ببینه و برای دیدنش به خونش رفته بود. اما آقای پوارو در خونه نبود. آقای ریموند فکر کرده بود ممکنه اینجا باشه. یا اینکه تو ممکنه بدونی کجا میشه پیداش کرد. هیچ نمیدونم کجاست. میخواستم نگهش دارم اما گفت که نیم ساعت دیگه به خونه پوارو برمیگرده و رفت. خیلی حیف شد چون آقای پوارو 5 دقیقه بعد از رفتنش برگشت. اومده بود اینجا؟ نه، رفت خونش. پس تو از کجا میدونی؟ کارولین خیلی کوتاه گفت: از پنجره کوچیک عقبی دیدمش. فکر میکردم بحث در این مورد تمام شده است، اما خواهرم نظر دیگری داشت. خیال نداری بری اونجا؟ کجا؟ خونه پوارو دیگه. برای چی برم عزیز من؟ آقای ریمون خیلی دلش میخواست آقای پوارو رو ببینه. شاید بفهمی چی کارش داشته. ابروهایم را بالا انداختم و به سردی پاسخ دادم: کنجکاوی نقطه ضعف من نیست. میتونم بی اون که بدونم همسایگانم دقیقاً چی میکنن و به چی میاندیشن زندگی کنم. خواهرم گفت: چی میگی جیمز؟ تو هم به اندازه من میخوای از قضیه سر در بیاری. اما مثل من رو راست نیستی. قضیه همینه. همیشه خودتو لوس میکنی. چی میگی کارولین؟ و به اتاق کارم رفتم. 10 دقیقه بعد کارولین در اتاقم را زد و وارد شد. چیزی در دستش بود که به شیشه مربا شباهت داشت. به من گفت: جیمز، ممکنه خواهش کنم این شیشه مربای از گیل رو به آقای پوارو بدی؟ به اون قول دادم. تا حالا مربای از گیل خونگی نخورده. به سردی پرسیدم: آنی نمیتونه این کارو انجام بده؟ داره خیاطی میکنه. نمیخوام مزاحمش بشم. به هم نگاه کردیم. در حالی که بلند میشدم گفتم: بسیار خوب. اما اینو فقط تا دم در میبرم. متوجه شدی؟ خواهرم شکلکی درآورد و گفت: البته، مگه کار دیگه ایم از تو خواستم؟ کارولین میداند چگونه صورت ظاهر را حفظ کند. با این همه وقتی در ورودی را باز کردم اضافه کرد: اما اگه تصادفاً آقای پوارو رو دیدی، راجب چکمه ها هم به اون بگو. این حرف آخری بسیار به جا بود، زیرا خیلی دلم میخواست از این معمای چکمه ها سر در بیاورم. در نتیجه وقتی که پیرزن با همون کلاه برتانی در را باز کرد، دیدم که بی اختیار دارم میپرسم آیا آقای پوارو منزل هست یا خیر. آقای پوارو با ظاهری کاملا صمیمی به استقبالم آمد. بنشینید دوست خوب من. این مبل خوبه یا صندلی رو ترجیح میدین؟ اتاق زیادی گرم نیست؟ حس می کردم که هوای اتاق خفقان‌آور است، اما چیزی نگفتم. پنجره ها بسته بود و آتش عظیمی در بخاری دیوار شعله می کشید. پوارو گفت: انگلیسی ها بیماری هوای تازه دارن. هوا که در خارج خونه هست، چرا باید اون رو وارد خونه هم بکنیم؟ اما بهتر این مسائل پیش پا افتاده رو کنار بذاریم. برای من چیزی آوردین؟ بله، اولا این مربا رو خواهرم برای شما فرستاده. شیشه مربای از گیل رو به او دادم. خانم کارولین چقدر لطف دارن. به وعدش عمل کرد. و بعد خبری دارم. گفتگویم را با خانم آکروید برایش گفتم. با دقت به آن گوش داد. بدون آنکه چندان به هیجان بیاید. سپس متفکرانه گفت: این مسئله بخشی از مشکلات رو حل می کنه و چیزهایی که گفته چندان هم بی ارزش نیست، زیرا گفته های بانوی خانه را تایید می کنه. یادتون هست به ما چی گفته بود؟ گفته بود که در ویترین باز بوده و اون رو بسته. اما اینو هم گفته بود که برای این به سالن رفته تا ببینه گلها پلاسیده نشده باشن. اوه، ولی ما هرگز این گفتش رو جدی نگرفتیم. غیر از این دوست من؟ به وضوح عذری بود که زنی آورده بود تا حضورش رو توجیه کنه. با اینکه حضورش به نظرتون غیر طبیعی هم نرسیده بود، من فکر می کردم که هیجانش از دست دادن به اشیاء ویترین ناشی شده بود. اما حالا فکر می کنم که باید دلیل دیگه ای داشته باشه. گفتم: بله، به ملاقات کسی رفته بود. اما چرا؟ خیال می کنید به ملاقات کسی رفته بود؟ بله، اینطور خیال می کنم. پوارو سرش را به علامت تأکید تکان داد و خیلی محکم گفت: من هم. راستی خواهرم از من خواست تا پیغامی به شما بدم. چکمه های رالف پیتون سیاه هستند، نه زرد. موقعی که حرف می زدم با دقت به پوارو نگاه می کردم و تصور می کنم که ناامیدی گذرایی در آن دیدم. اما این حالت مثل برق آمد و رفت. خواهر شما کاملا مطمئنه که چکمه ها زرد نبوده؟ کاملا. پوارو ظاهرا با تأسف گفت: آه، حیف شد. و به نظر رسید که واقعا متأسف شده است. اما هیچ توضیحی به من نداد و بلافاصله به موضوع دیگری پرداخت. آیا میتونم از شما بپرسم صبح جمعه که خانم راسل به دیدنتون اومد، غیر از مسائل پزشکی درباره چه چیزایی با هم صحبت کردین؟ بله، وقتی معاینه و این حرفا تموم شد، چند دقیقه راجع به انواع زهرها حرف زدیم و به خصوص درباره شناخت اونا و بعد به مواد مخدر و کسایی که از اون استفاده می کنن پرداختیم. پوارو پرسید: بیشتر درباره کوکائین حرف می زدین؟ من که کمی غافلگیر شده بودم پرسیدم: شما از کجا می دونین؟ مرد کوتاه اندام به جای هر پاسخی به طرف میزی که روزنامه های مختلفی رویش قرار داشت رفت و شماره ای از دیلی باجت را که تاریخ جمعه 16 سپتامبر را داشت آورد و در آن مقاله ای درباره فروشندگان کوکائین به من نشان داد. مقاله ای جنجالی که با نثر جذابی نوشته شده بود. دوست من، این چیزیه که فکر کوکائین رو به ذهن خانم راسل آورده. اگر در همین لحظه در باز نشده بود و ورود ریموند اعلام نشده بود، پرسش های زیادی از پوارو می کردم، چون درست نمی فهمیدم چه در سرش است. ریموند مثل همیشه سرزنده و صمیمی وارد شد و ضمن سلام گفت: حال شما چطوره دکتر؟ آقای پوارو، امروز صبح این بار دومیه که به اینجا میام. میخواستم هرچی زودتر شما رو ببینم. با کمی ناشیگری پیشنهاد کردم: بهتره دیگه من برم. ریمون در حالی که به دعوت پوارو مینشست بلافاصله گفت: اگه به خاطر منه که این کارو میکنین، من باید اعترافی بکنم. پوارو با کنجکاوی مؤدبانه‌ای گفت: واقعاً؟ اوه، اصلاً مسئله مهمی نیست. اما وجدانم از دیروز بعد از ظهر منو راحت نمیذاره. شما همگی ما رو متهم کردین که چیزی رو از شما مخفی میکنیم. من اعتراف میکنم که گناهکارم. چون مسئله کوچیکی رو از شما پنهان کردم. و اون چی آقای ریمون؟ همونطور که قبلا هم گفتم چیز مهمی نیست. من خیلی بدهکار بودم و این ارث منو از گرفتاری نجات میده. این 500 لیره نه تنها منو از شر بدهکاری خلاص میکنه بلکه مقداری هم پول برام باقی میمونه. سپس با صداقتی که بر جذابیتش میافزود به ما لبخند زد. متوجه که هستین؟ اون پلیس شکاک باعث شد تا نگم که گرفتاری مالی دارم. می ترسیدم سوءظنش برانگیخته بشه. اما فکرم احمقانه بود. چون من و بلانت از ساعت 10:30 کم در سالن بیلیارد بودیم. و این مسئله هر سوءظنی رو از ما دور می کنه. با این همه وقتی که شما داد زدید که ما چیزی رو از شما مخفی می کنیم، دچار دغدغه خاطر شدم. و خواستم وجدانم رو راحت کنم. از جایش بلند شد و باز به ما لبخند زد. پوارو با نگاهی حاکی از همراهی و همدلی به او گفت: جوون عاقلی هستی. وقتی من میدونم که کسی تمامی حقیقت رو نمیگه، همیشه احتمال میدم که امر مهمی رو پنهان میکنه. خوب کاری کردی که حقیقت رو گفتی. ریمون با خنده گفت: خوشحالم که گناهم پاک شد. دیگه باید برم. موقعی که در به روی منشی جوان بسته می شد گفتم: اینم از این. بله، امری پیش پا افتاده. اما اگر در سالن بیلیارد نبود، کسی چه می دونه؟ چه جنایت هایی که برای کمتر از 500 لیره هم اتفاق نیفتاده. همه چیز به مبلغی که آدم احتیاج داره بستگی پیدا می کنه. همه چیز نسبیه. هیچ فکر کردی دوست عزیز که در اون خونه خیلی ها از مرگ آقای آکروید سود بردن؟ خانم آکروید، دوشیزه فلورا، ریموند جوان، بانوی خانه خانم راسل. تنها سرگرد بلانت هست که در قضیه مرگ هیچ نفعی نداشته. لحنش به هنگام گفتن آخرین کلمات چنان عجیب بود که متحیر به او نگریستم و گفتم: دقیقا متوجه منظورتون نشدم. دو نفر از کسانی که متهمشان کردم که تمامی حقیقت را به من نمیگویند، حقیقت را گفتند. تصور میکنید که سرگرد بلانت هم چیزی برای مخفی کردن داشته باشه؟ پارو با بیقیدی پاسخ داد: راجع به مخفی کردن، مگه همه نمیگن که انگلیسی ها فقط یک چیز رو مخفی میکنن و اون عشقشونه؟ اما باید گفت که سرگرد بلانت این یکی رو خیلی ناشیانه مخفی میکنه. گاهی از خودم میپرسم نکنه در یک مورد کمی زود تصمیم گرفته باشیم. کدوم مورد؟ ما همیشه فکر میکردیم کسی که از خانم فرارز اخاذی میکرده لزوماً همان کسیه که آقای آکروید رو به قتل رسونده. آیا امکان نداره که اشتباه کرده باشیم؟ پوارو به تندی سرش را تکان داد و گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. در حقیقت از خودم پرسیده بودم که آیا این فکر به ذهن شما میرسه یا نه. البته امکانش هست، اما موضوعی هست که نباید فراموش کنیم. نامه گم شده. با این همه همچنان که شما گفتین، این مسئله الزاماً نشانه اون نیست که قاتل اون رو برداشته باشه. موقعی که شما جسد رو کشف کردین، پارکر میتونست بدون اون که شما متوجه بشین، اون رو برداره و مخفی کنه. پارکر؟ بله، پارکر. من همیشه برمیگردم به اون. این به اون مفهوم نیست که اون رو قاتل می دونم، چون جنایت رو اون مرتکب نشده. اما چه کسی بهتر از اون می تونسته نقش اون آدم رذل مرموز رو بر عهده داشته باشه که خانم فراز رو شکنجه می داده. اون امکان داشته جزئیات مرگ آقای فراز رو از خدمتکاران کینگز پادوک شنیده باشه. به هر حال اون موقعیتی داشته که از طریق اون آسان‌تر از یک مهمان اتفاقی میتونسته به این جزئیات دست پیدا کنه مثلا آدمی مثل بلانت. پارکر در حقیقت میتونسته نامه رو برداره، چون من بعدها متوجه مفقود شدنش شدم. کی؟ موقعی که بلانت و ریموند وارد اتاق شده بودند یا پیش از آن؟ به آرامی گفتم یادم نمیاد. فکر میکنم قبل از اومدنشون بود. نه بعد بود. تقریبا مطمئنم که بعد از اومدنشون بود. پوارو متفکرانه گفت پس سه نفر در مزان اتهام قرار دارن. اما بیشتر به نظر میرسه که برداشتن نامه باید کار پارکر باشه. دلم میخواد در این مورد آزمایش کوچکی بکنم. دوست عزیز، حاضری با من تا فرندلی بیای؟ پذیرفتم و فوری به راه افتادیم. پوارو گفت که میخواهد دوشیزه آکروید را ببیند و او هم به ما ملحق شد. کاراگاه گفت دوشیزه فلورا، مایلم رازی رو به شما بگم. من به بیگناهی پارکر کاملا اطمینان ندارم و میخوام به کمک شما آزمایشی در موردش و عمل بیاریم. مایلم بعضی از حرکاتی رو که در شب جنایت انجام داده ببینم. اما باید ببینم که چه توضیحی براش بدم. آه، پیدا کردم. میگم که میخوام بدونم آیا میشه از تراس صداهای اون حال کوچیک رو شنید؟ حالا خواهش میکنم زنگ بزنید تا پارکر بیاد. زنگ زدم و پیش خدمت وارد شد. مثل همیشه مؤدب بود. آقا زنگ زدن؟ بله پارکر عزیز. میخوام یک آزمایشی بکنم. از سرگرد بلاند خواهش کردم روی تراس نزدیک پنجره اتاق کار بایسته تا بدونیم آیا کسی که اونجا ایستاده میتونه صحبت‌های شما رو با دوشیزه آکروید در شب جنایت در حال بشنوه یا نه. میخوام بدونم قضایا چگونه اتفاق افتاده. ممکنه برید و با همان سینی که اون شب در دست داشتین برگردین؟ پوارو ناپدید شد و ما به حالی که کنار اتاق کار قرار داشت رفتیم. پس از لحظه‌ای صدای برخورد شیشه ها به گوش رسید و سپس پارکر در آستانه در پیدا شد. در دستش سینی بود که در آن یک بطری ویسکی با دو لیوان دیده می شد. پوارو در حالی که دستش را بلند کرده بود و خیلی هیجان زده به نظر می رسید گفت یک لحظه، باید با روش صحیح عمل کرد، با همان ترتیبی که قضایا اتفاق افتاد. این یکی از عادتهای بد منه. پارکر گفت باید عادت خارجی ها باشه، مگه نه آقا؟ به اون میگن بازسازی جنایت. پس از این سخنان آرام و خونسرد بر جایی ایستاد و مؤدبانه منتظر دستورات پوارو ماند. پوارو گفت آه، این پارکر عزیز یه چیزی میدونه. معلومه که داستانهای پلیسی زیاد خونده. حالا خواهش میکنم تا حد ممکن دقیق باشیم. شما از حال میومدید. دوشیزه فلورا کجا ایستاده بودن؟ فلورا گفت اینجا. و پشت در اتاق کار قرار گرفت. پارکر گفت بله آقا، همینطوره. فلورا گفت تازه در رو بسته بودم. پیش خدمت ادامه داد بله خانم، و دست شما هنوز روی دستگیره در بود، مثل حالا. پوارو گفت خب ادامه بدین. فلورا در حالی که دستش را به دستگیره در گرفته بود ایستاد و پارکر پس از لحظه دور شد. بار دیگر سینی به دست در آستانه در ظاهر شد و سپس ایستاد. فلورا بود که حرف زد. اوه پارکر، آقای آکروید میخواد امشب کسی مزاحمشون نشه. سپس با صدای آهسته تری اضافه کرد. همین طور بود؟ پارکر پاسخ داد. بله دوشیزه فلورا. تا اونجایی که من به یاد دارم همین طور بود. اما فکر میکنم که به جای امشب گفتین حالا. سپس در حالی که صدایش را کمی بلندتر کرده بود، با لحنی کمی نمایشی گفت: بسیار خوب خانم، مطابق معمول درها رو ببندم؟ بله، خواهش میکنم. پارکر رفت و فلورا نیز به دنبالش حرکت کرد و شروع کرد به بالا رفتن از پله ها. سپس در حالی که سرش را برمیگردان پرسید: کافیه؟ پاراگاه در حالی که دستهایش را به هم میمالید گفت: عالیه. راستی پارکر، مطمئنی که اون شب دو تا لیوان توی سینی بود؟ لیوان دوم برای چه کسی بود؟ پارکر گفت: همیشه دو تا لیوان برای آقا می بردم. امری دیگه ای نیست؟ نه، دیگه کاری ندارم. خیلی متشکرم. پارکر مطابق معمول با وقار همیشگیش رفت و پوارو با ابروان گره خورده در وسط حال ایستاد. فلورا از پله ها پایین آمد و به ما پیوست و پرسید: آزمایشتون موفقیت آمیز بود؟ من که از این مسائل سر در نمیارم. پارو لبخند زد و در جواب گفت: لزومی هم نداره که سر در بیارین. اما بگید ببینم، واقعا اون شب دو تا لیوان توی سینی بود؟ فلورا لحظه ای فکر کرد و سپس گفت: اصلا به یاد نمیارم، اما گمانم بله، دو تا لیوان بود. شما واقعا همینو میخواستین بدونین؟ پوارو دستش را گرفت و آهسته ضربه‌ای به آن زد و گفت: تنها این توضیح رو میتونم بدم که همیشه میخوام بدونم آیا حقیقت رو به من میگن یا نه. حالا پارکر حقیقت رو گفته؟ پوارو خیلی جدی گفت: خیال میکنم که بله، حقیقت رو گفته. چند لحظه بعد ما در راه دهکده بودیم. با کنجکاوی پرسیدم: چرا اون سوالو درباره لیوانها کردین؟ پوارو شانه هایش رو بالا انداخت و جواب داد: بالاخره لازم بود یه چیزی می گفتم. حالا چه این سوال، چه هر سوال دیگه؟ به او نگریستم و او ادامه داد: به هر حال دوست عزیز، نکته ای که می خواستم برام روشن شد و همین کافیه.